أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
خب، اما قرار شد تو این جلسه از به هر حال مباحثی که داریم بپردازیم به فضای فرق کتابی مثل کتاب سیوطی و کتاب‌های دیگه‌ای که حول الفیه نوشته شده. در حوزه‌های ایران مرسومی که در این به هر حال مقطع و مرحله فضای نیمه استدلالی، بعضی ها کتاب همین النهجة المرزية یا البهجة المرزية که مشهور به سیوطی رو میخونن و بعضی ها شرح ابن عقیل رو میخونن، مشهور به شرح ابن عقیل. اما اون توصیه که داریم اینه که برای بهره برداری بهتر از این مقطع دوم تحصیل ادبیات و همچنین هدف هایی که در آینده دارید، بهتر از کتاب سیوطی خونده بشه تا شرح ابن عقیل. هر دو کتاب شرح الفیه ابن مالک رو زدن، اما اون شرحی که آقای سیوطی بر الفیه ابن مالک زده از جهاتی برای شما مفیدتره تا کتاب شرح ابن عقیل. اون مفید هست، اما فایده بیشتر اگر میخواید به هر حال در کتاب همین النهجة المرزية وجود داره. قاضی القضات بهاءالدین عبدالرحمن الحمدانی المصری المعروف ابن عقیل، حالا یه پسوند دیگه هم داره، بهاءالدین عبدالله ابن عبدالرحمن، اینجوره. ایشون از مشهورترین به هر حال علمای حدوداً میشه اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتمه. عالم قوی، ابو حیان استادشه. نسبت به همین آقای ابن عقیل میگه که ماه تحت عدیم السما انها من ابن عقیل، زیر آسمان برحال نحوی تر از آقای ابن عقیل پیدا نمیشه، نسبت به ابن عقیل میگن. این حالا نوع ترجمه‌ای که من میکنم بحث حول زیاده ها، این من باب ترجمه بود که خوب مفهوم رو دریافت کنیم. هر چی که زیر این آسمان بگردی نحوی تر از آقای ابن عقیل پیدا نمیکنه. این نسبت به دوره خودشه. همین تعبیر نسبت به آقای ابن هشام انصاری هم وجود داره که سابقا خدمتتون عرض کردم. خب آقای ابن عقیل شرحی که بر الفیه نوشته شرح غیر مزجیه، برخلاف سیوطی. سیوطی شرح مزجی نوشته. سابقا هم خدمتتون عرض کردم که خصوصیت شرح مزجی اینه که مطالب شارح با مطالب ماتن در هم آمیخته میشه و متن سومی پدید میاد ازشون. یعنی دقیقا مباحثی که ابن مالک در شعر آورده، بعد سیوطی میاد یک سری مطالب رو لابلای همون مباحث از ابتدا انتها بین مباحث مطالبی رو میذاره و خروجیش میشه متن سوم، یه متن سوم پدید میاد. خب اما شرح غیر مزجی نه، عبارات ماتن جدا هست، عبارات شارح هم جدا هست. قطعا شرح مزجی خوندنش سخت داره به نسبت شرح غیر مزجی، چون شما کتاب سیوطی رو ازش استفاده میکنید تا در آینده از کتب دیگه بهره ببرید، متن کتب دیگه رو بفهمید. به همین خاطر کتاب سیوطی چون درگیری بیشتری برای ادراک مطالب دارید، به هر حال یکم سنگین‌تر از این جهت، ولی پختگی بیشتری میاره و ترجیح داره به نسبت شرح ابن عقیل. اگر شما امروز بتونید متن سیوطی رو برای خودتون حلاجی کنید، در آینده کتب تاریخی، کتب اصولی و غیره، مخصوصا احادیث، حالا من خدمت رو عرض کنم، یکی از رشته هایی که واقعا بهش پرداخته نشده آنچنان و وانهاده شده بحث فقه الحدیثه، آنچنان بهش پرداخته نشده. شاید اسمنم بعض وقتا از فقه الحدیث بحث کرده باشم، هم اهل سنت هم شیعه، اما آنچنان به فقه الحدیث نپرداختن، یعنی فهم اون حدیثه، فهم عمیق از اون حدیث. نگاه کنید، یک صحیح بخاری سابقا هم عرض کردم خدمتون، شاید بیش از 100 شرح برش نوشته شده. وقتی طلبه وارد حوزه اهل سنت میشه، از ابتدا تا انتها اینو به استاد میخونه. خب میگن صحیح بخاری، که حالا نمیخوام تحلیل کتاب صحیح بخاری کنیم، که انشاءالله اگر وقتش باشه در جایگاه خودش این کتابو توضیح میدیم. احتمال داره در بررسی احادیثی که سیوطی نقل کرده از صحیح بخاری انشاءالله توضیح بدیم خدمتون. این کتاب رو بهش میگن صحیح، یعنی هر آنچه بخاری در این کتاب نقل کرده روایاتش روایات صحیحه است. حالا بعد انشاءالله میریم بررسی میکنیم میبینیم چه ضعفایی داره این کتاب. ولی در کل همین کتاب با وجود ضعفایی که داره، از ابتدا تا انتها در حوزه اهل سنت خونده میشه، برخلاف حوزه شیعه. ما را خروجی ما بعضی از مواقع پایده ما افرادی هستن که یک متن روایت را اصلا نمیتونن بخونن تا بگی بفهمن، اصلا نمیتونن بخونن. اینهایی که کتاب ها رو هی پی در پی آسون میکنن، متنای عربی رو جاش فارسی میذارن، بخشی عربی بوده بر میدارن میان جاش فارسی میذارن، با فکر خروجی هم باشن. خروجی حوزه که به مدرک نیست، خروجی حوزه به اینه که روایات رو بذاری مقابلش بفهمه. ترجمه که فهم نمیشه، ترجمه معادله، معادله همون عبارات عربی در فارسی، به هر حال چه الفاظی به کار رفته، این میشه ترجمه. و برای فهم قطعا نیاز به ادبیات، قطعا نیاز به صرف و نحو چالشی بحث شده، کار کرده، به اجرا گذاشته شده، همچنین علوم بلاغی. اینها اگر بیاد میتونید مطالب اولیه برحال احادیث رو بفهمید. لغت، علوم بلاغی، صرف، نحو، واقعا اینا نیازه که متاسفانه در حوزه ما خروجی نداریم. حدودا یکی از کتاب‌های جوامع اولیه روایی شیعه کتب مرحوم کلینیه. حالا اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی، که اگر اشتباه نکنم مجموع روایاتی که حالا تو درس روایت خونم عرض می‌کردیم، مجموع روایاتی که در این سه کتاب مرحوم کافی نقل شده، از مجموع روایاتی که اهل سنت در صحاح سته خودشون ارائه دادن، در منابع سته خودشون ارائه دادن بیشتره. ولی از اون بر میبینید که همین اصول کافی شاید بگم به اندازه انگشتان دست ما شر نداره، کسی بهش نپرداخته، برخلاف صحیح بخاری. صحیح بخاری یکی از منابع اهل سنت با اون همه ضعف، ببینید شاید بیش از 100 شر برش مینویسن، اما میایم وارد اصول کافی میشیم با این همه عمق، روایاتی که از برحال امام معصوم صادر شده، اینها بیش از 10 تا شر نداره. خب این واقعا علتهایی داره، یکی از علتها ضعف در ادبیاته. حالا قدما که بحثی نداریم، غالبا به ادبیات میپرداختن، اما متأخرین واقعا، این حالا متأخرین که میگم یعنی این 40 سالی که حوزه علمیه هست، واقعا هر روز از حیث ادبیاتی رو به ضعف داره میره. یعنی جو کلان جو ضعیفیه، جویه که حالا اگر سیوطی رو میگن خوب خوندیم، منظورشون اینه که ترجمه کتاب و نموداری مطالب کتاب و اینا رو خوب خونده شده، که اگر کسی یک وجه تفاوتی بخواد بین بدایه و سیوطی بذاره، جز در متن به هر حال قائل نمیشه با این روش. یعنی میگه فقط متن سیوطی سنگین تر از متن بدایه است. تو نظراتم که میرسه میگه اینا به چه درد ما میخوره، یعنی دقیقاً تو مقنی همین حرفو میزنن. بعضیا دیدید که دیگه حتی در مباحث فقهی همین حرفو میزنن، به هر حال در سیوطی هم همینجوره، همین حرفا رو میزنن. من بابی که درست ادراک نشده، اصلا روی کرده کتاب هدف تألیف کتاب مثلا در چه فضایی بوده، به چه هدفی تألیف شده، اینا با روشن بشه در مرحله اول. پس ادبیات این متن مزجی که در کتاب سیوطی به کار رفته به شما کمک میکنه که متنهایی هم که در آینده قرار باش مواجه بشید به صورت چالشی مورد بررسی قرار بدید بهش احاطه پیدا کنید. و همین خاطر خوندن کتاب النهجة المرزية یا همون سیوطی، شرح جناب سیوطی، ارجحیت داره به نامش بر شرح جناب آقای ابن عقیل، چون اون مزجی نیست. این در حال وجه تفاوت اولی که بین این دو کتاب وجود داره. اما وجه تفاوت دومی که وجود داره اینه که مستنداتی که و استشهاداتی که آقای سیوطی ارائه داده به نسبت میتونه بگیم که نزدیکتر است به اون خواسته‌ای که خود ابن مالک داشته و اون دیدگاهی که خود آقای ابن مالک داشته، مخصوصا در شواهد قرآنی و حدیثی. اگر شما شرح ابن عقیل رو بررسی کنید میبینید که آقای ابن عقیل از ابتدا تا انتهای شرح خودش 248 شاهد قرآنی استفاده کرده، اما در مقابل آقای سیوطی 360 شاهد قرآنی استفاده کرده. خب در حالی که مبانی آقای ابن مالک به هر حال روی شواهد قرآنی بسته میشد، چون خیلی ایشون اهمیت میدادن به شواهد قرآنی و گفتیم که به قرائاتی که آقایون استناد نمی کردن آقای ابن مالک استناد میکنه. اما بریم سراغ حدیث و روایت. شواهدی که آقای ابن عقیل در شرح خودش استفاده میکنه 22 روایت، برخلاف آقای سیوطی که 31 حدیث استفاده کرده. بازم میگم این احادیث چه احادیثی هستن، صحیحه غیر صحیحه بگذاریم که اینا نیاز به واقعا تحلیل هم داره. خب میبینیم که بازم مبنای آقای ابن مالک حالا آقایون نمیپذیرفتن، میبینیم که آقای سیوطی بنابر همون مبنا سعی میکنه که از روایات بیشتری استفاده بکنه، چون میدونی خود به نسبت آقایون ادبا مبانیشون رو روی احادیث نمیبستن، به خاطر اینکه میگفتن این احادیث کلام خود حضرت رسول نیست، کلام برحال راوی هست و همین خاطر معتبر نیست. اما ابن مالک برحال بهش میپردازه. یه فرقی هم بین ابن عقیل و سیوطی توی نگرش به احادیث وجود داره، اگر اشتباه نکنم این بحثه حالا داریم که آیه ابن عقیل دقیقاً اون نظرش نسبت به روایات مثل آیه ابن مالکه، خیلی از مبانی رو میپذیره، خیلی از روایات رو میپذیره، اما آقای سیوطی اون اینجا قائل به تفصیل میشه، تمام روایات رو نمیپذیره. مثل شاطبی میاد قائل به تفصیل میشه، میگه ببینیم این روایت نقل به لفظ شده یا نقل به معنا شده، اگر نقل به معنا شده باشه که نمیپذیرن، اگر نقل به لفظ شده باشه که قطعا اونو میپذیرن. حالا دو تا نقلم اینجا بگمش، یکی از بغدادی در خزانه الادبه که به نسبت انشاءالله با این کتابم کار داریم به خاطر شواهدی که آقای سیوطی در کتاب استفاده کرده، خزانه الادب بغدادی کتاب برحال خوبیه. و یه نقلم از مرحوم سید علی خان کبیر در حدایق الندیه بگم. بله، آقای مرحوم سید علی خان کبیر یک نقلی رو در حدایق الندیه، شرح صمدیه که میتونه بگه بهترین شرحیه که بر صمدیه نوشته شده، از آقای ابو حیان میاره. میگه آقای ابو حیان، آره این عبارات رو میاره، من قسمتش رو میگم. آقای ابو حیان یک عبارتی میاره که من طریق و مسلکی که آقای ابن مالک در نگرش به احادیث و برخورد به احادیث طی کرده رو نه در قدما دیدم نه در متأخرین، نه در قدمای نحویین و نه در متأخرین. حتی ایشون نام میبره افرادی مثل به هر حال خلیل سیبوی، اینا رو از مکتب بصره نامیبره، مثل کسائی، فرا، اینا رو از مکتب کوفه نامیبره. حتی بعدن میگه، میگه طریقین مکتب بغداد و اندلس هم بر این طریق نبوده، بر طریق آی ابن مالک نبوده. این که میگه آی ابن مالک اندلسیه، خب اصل نگرش آی ابن مالک بر حال بر اساس مکتب اندلس هست، خب ولی بعض از مبانی آی ابن مالک متفاوته. خب اینم از این مسئله. بعد یه نقلی هم بغدادی در خزانه الادب میاره که این نقل هم به نسبت خوبه. بعد یه نقل میاره که آی ابن مالک برای استناد مجوز استناد به احادیث رو داده، برخلاف نحویون قدما و متأخرین. خب این تیکه حرف بغدادی مهمه. و تبعه الشارح المحقق الشیخ الرضی، و تبعیت کرده این شیخ رضی، خیلی مهمه. خودتون نگاه کنید، بغدادی خزانه الادب یک کسیه که خودش محقق دنبال جمع‌آوری، خیلی هم در کتاب خودش به هر حال تحقیق و بررسی داشته، ولی ایشون نسبت به رضی که میرسه اینجور تعبیر میکنه: الشارح المحقق الشیخ. من چه خدمت عرض میکنم؟ یعنی ادبا و نحویون مقام بالایی رو برای مرحوم رضی قائلن، که در خود این کتابم انشالله بریم وارد بشیم میبینید که نقلای از مرحوم رضی آورده، که این خیلی خوبه که ما قدم به قدم سیوطی رو با مبانی مرحوم رضی بریم جلو، که حالا جاهای خودتون خواهید دید که ما اصلا مبناءن مبنای مرحوم رضی رو میپذیریم، حالا بناءن که کاری نداریم، حتی مبناءن مبنای مرحوم رضی رو میپذیریم. مثلا در باب معرب و مبنی دو مبنای کلی وجود داره. یکی این که ما بیایم یه قیاس درست کنیم تو فضای مبنیات، یه قاعده درست کنیم، بگیم حالا این قاعده بر اساس شباهت به حروف، شباهت به فعل و غیره بریم جلو. یک رویم ما بیایم مثل مرحوم رضی الدین از طرابادی، مثل نحو الوافی، عباس حسن در نحو الوافی و غیره، بیایم آقا مطلقا اینجا قیاس رو به عنوان مدار قرار ندیم، مدارمون رو سما قرار بدیم و برخورد مصداقی کنیم، بگیم آقا این کلمه الان مبنی شده، حالا دیگه فلان مسئله مثلا به فلان دلیل و فلان دلیل مبنی شده، نه اینا رو دیگه بهش نپردازیم، بگیم سمای عرب بوده. چرا؟ چون انشاءالله میرسیم هم در باب موصولات هم جاهای دیگه مثل باب اضافه و غیره، جاهایی میرسیم که نقض حرف نحویون پیدا میکنیم اونجا، یعنی هم در باب اضافه هم در باب موصولات و غیره. خب پس میبینیم که مرحوم رضی الدین استرابادی عالمی، اهل تحقیق، بررسی، دقیق حرف میزنه، ایشون نظریه مرحوم ابن مالک رو تبعیت میکنه. خب حالا یک اضافه دوباره میاره فی ذلک، و زاد علیه بالاحتجاج به کلام اهل البیت، همین حرفی که به هر حال توی جلسات سابق خدمت رو عرض میکردم با عنوان ایرادی که به مبنای ادبای سابق میزدم. شما امیرالمؤمنین به هر حال مؤسس مدون علم نحوه، شاگرد امیرالمؤمنین قوانین کلیه رو از امیرالمؤمنین یاد میگیره و پایه‌گذار مکتب بصره میشه ابی اسفد دو علی، شما کلام علی رو بهش استناد نمی کنید. شما فصاحت و بلاغت رو میخواید، اگر فصاحت و بلاغت رو کار کردید بیاید نهج البلاغه رو بخونید ببینید کدام کلام میخواد بالاتر از این باشه، که خود نوع کلام، چینمان کلام، ساختار کلام دلالت بر فصیح بودن و بلیغ بودن میکنه قطعا، که این کلام عرب فصیحه بلا شک. شما میرید بررسی کنید که یک شعری از عرب فصیح آمده یا نیامده در کتاب هاتون، به کلام امیرالمؤمنین استناد نمی کنید. اصلا مرحوم رضی، سید رضی با همین انگیزه این نهج البلاغه رو جمع آوری کرده. این سیری در نهج البلاغه مرحوم شهید مطهری رو بخونید، با همین انگیزه مرحوم سید رضی میاد این روایات امیرالمؤمنین رو جمع میکنه، میشه نهج البلاغه. نگاه نهج البلاغه اون مسیری که ما میخوایم بریم به هر حال بلاغت رو یاد بگیریم، روش بلاغت بابی از علی یاد بگیریم. اما برخلاف نحوی محقق، فردی دقیق میاد به کلام اهل بیت استناد میکنه، صحیح ترین مسیر در احتجاج به حدیث همین مسیریه که مرحوم رضی برها تکره. حتی نسبت به نقل به معنا به نظر من سابقا خدمتتون عرض کردم بستگی داره راوی کیه، اون عبارات به حال در چه دوره‌ای گفته شده، اونا باید مورد بررسی قرار بگیره. خب حالا آقای سیوتی میاد به حال نظریه شاطبی رو قبول میکنه، قائل به تفصیل میشه، روایاتی که نقل به لفظ شده اونا رو میپذیره، راویان پی در پی همون نقلی که از رسول خدا برها صادر شده رو گفتن آقای سیوتی هم میپذیره، اما نسبت به روایاتی که نقل به معنا هست برها اونا رو نمیپذیره، چنانچه این مسئله رو خود آقای سیوتی هم در کتاب الاقتلابش میپردازه، هم در کتاب المظهرش که یکی از کتابهای بسیار مفید آقای سیوتیه. این کتاب آقای سیوتی کتابهای مفید به نسبت زیادی داره، بقیت الوعاتش که خواهید دید انشاءالله تو توضیح خود کتابها بهش میپردازیم، المظهرش، الاشباب النظائرش، واقعا اینا کتابهایی که قابلیت استفاده رو داره ولو اینکه از کتابهای دیگه نقل کرده باشه، ولی واقعا کتابهایی که قابلیت استفاده رو داره. خب اما آقای سیوتی خب به همین خاطر میبینید که الان آقای ابن عقیل حدوداً 22 تا روایت نقل میکنه، اما آقای سیوتی 31 روایت رو نقل کرده. اما سیوتی خودش در برحال علوم حدیثی و شناخت حدیث هم یک فرد قهاری بوده نسبت به خود آقایون اهل سنت ها. اما بریم سراغ استناد به کلام عربی. آقای ابن عقیل در شاهد مثال هایی که از کلام عربی آورده، این شواهد شعری رو من نمیگم، کلام عربی خود نثر عرب، اساسا 63 شاهد مثال رو آقای ابن عقیل آورده، 53 تا شاهد مثال آقای سیوتی آورده. اینجا دیگه آقای سیوتی کمتر شده. یا کنید اون دوتایی که آقای ابن عقیل آقای ببخشید ابن مالک روش تأکید داشت، آقای سیوتی هم شاهد مثال های بیشتری استفاده کرد. ابن عقیل 63 شاهد مثال میاره، آقای سیوتی 53 شاهد مثال آورده. اما در شواهد شعری که به نسبت کوفیون هم خیلی روی مسئله مانوف میدن، خیلی از بحثاشون روی شواهد شعری هست، آقای ابن عقیل 362 شاهد مثال استفاده کرده و آقای سیوتی 360 شاهد مثال استفاده کرده. اما مشترکاتی هم بین اینا وجود داره ها که دیگه حالا به اینا نمیخوام بپردازیم. خب اگر دقت کنید اون احادیث و به هر حال روایات و آیاتی که مد نظر آقای ابن مالک و تأکید به سزایی هم روشون داشتن، آقای سیوتی از اونها شاهد مثال‌های بیشتری رو آوردن برخلاف آقای ابن عقیل که ایشون بیشتر از شواهد شعری و کلام عربی آوردن، چنانچه مسلک کوفیون اینجوریه. خب آقای سیوتی هم واقعا یک فرد محققیه، یعنی یکی از چیزهایی که شما در کتاب آقای سیوتی مشاهده میکنید جامعیت سیوتیه. جامعیت سیوتی در علوم ادبی به هر حال این خیلی بارزه و در کتابهای زیادی هم که حول منهج شناسی آقای سیوتی بوده به نسبت نقلش کردن. خب اینم از این مسئله. پس به هر حال رو دو تا دلیل بیشتر نیاوردیم، فرقایی هم بین این کتاب سیوتی و کتاب ابن عقیل وجود داره، از جمله بیان نکات، نکاتی که سیوتی در النهجة المرضیه میگه بیشتر از آقای ابن عقیل برها در شرح ابن عقیل میاره، فرقای دیگه هم دارن ولی به همین دو سه فرق دیگه ما اکتفا میکنیم و همین خاطر خوندن کتاب سیوتی بهتر از ابن عقیله. اما متاسفانه بیشتر تو مدار آموزشی بحث سهولت در آموزش و سریع‌تر تدریس کردن و فکر خروجی هم باید باشیم با ببینیم چی میخواییم به عنوان خروجی بدیم، این خروجی بدیم که احادیث رو بفهمن یا نه خروجیمون اینجور نباشه. اینم که میگیم احادیث رو بفهمن، خب دقت کن اینجا به من، اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم تو کتاب‌های ابتدایی هم باید خیلی برحال کارگاه بیاد، اصلا یه درس رسمی حوزه در مرحله آموزش با کارگاه باشه، اصلا نصف نمره نه و صرف باید نمره کارگاه باشه. اگر کسی در کارگاه نمره آورد برحال نصف و به هر حال اون امتحانش رو قبول شده باشه. حالا چه صرف چه نحو، اونجا دیگه معیار رو بذاریم بر پایه احادیث، آیات شریفه، به هر حال بیانات امیرالمؤمنین. خب اینم از این مسئله. اما بریم سراغ استفاده از منابعی که نیاز در کتاب، در کنار کتاب النهجة المرضية استفاده بشه، که انشاءالله اگر بخوایم به اختصار این مباحث رو هر حال گذاشته باشیم، این مباحث هم انشاءالله عمدش در جلسه بعد بتونیم تحت یک جلسه الا دو جلسه بهش بپردازیم. اما منابعی که برای خوندن کتاب النهجة المرضية نیازه چند نوع منبع هست. یک، کتبی که از خود آقای سیوطی و آقای ابن مالک صادر شده. حالا ما میگیم چه کتاب‌های نیازه، انشاءالله تحلیل این کتاب‌ها باشه در جلسه بعدی، چون هر کتاب هم بخوایم بهش بپردازیم واقعا خودش خیلی بحث داره. اولین کتابی که برای فهمیدن منظور یک مصنف نیازه استفاده کردن از کتاب‌های دیگه شه. مثلا اگر می‌خواید نظرات آقای ابن هشام رو خوب ادراک بکنید، سعی کنید اوضح المسالکش رو ببینید. قطر الندا، مثلا شرح قطر النداش رو ببینید. دیگه شذور و ذهبش رو ببینید مثلا. این کتاب‌هاشو برید ببینید، نظر آقای ابن هشام یاد دستتون. چون بعضی از کتاب‌ها که می‌نویسن مبناشون یکیه، اما فرقشون تو اجمال و تفصیله، فرقشون تو به هر حال عوض کردن فضاست. مثل همین الفیه آقای ابن مالک به نسبت کتاب‌های دیگه آقای ابن مالک. الفیه ابن مالک اساساً اومده مبانی خود آقای ابن مالک و مبانی ادبا در علم نفع بودن در هزار بیت مطرح شده، اما شما مراجعه داشته باشی به شرح تحصیل میبینید خیلی مفصل تر از این الفی است. به شرح کافیش میخوای مراجعه کنه میبینید خیلی مفصل تره. و همین خاطر اولین منابعی که برای فهمیدن منظور مصنف یک کتاب نیازه، اون منابع دیگه خود اون مصنفه. در برحال مورد آقای ابن مالک چهار تا کتاب، حالا کتابای ابن مالک رو گفتم، اما چهار تا کتابش خیلی بارزه، خیلی آقای سیوطی ازش استفاده میکنه. یکی کافیه و شرح کافیه هست، دوم یا بگیم سوم و چهارم تسهیل و شرح تسهیله، که اگر اشتباه نکنم در جلسه قبلم خدمتون عرض کردیم که آقای ابو حیان از جمله کتاب‌هایی که به عنوان معیار و ملاک نام می‌بره همین کتاب شرح تسهیله، که دو کتابی که واقعا اعتبار بالایی داره، دو کتاب هست، یکی شرح رضی بر کافیه است، یکی هم شرح تسهیل همین آقای ابن مالکه، که واقعا هر دوتاشون هم در مقام استدلال هستن و هم به نسبت متقن هستن. خب این از این کتاب‌ها. بعد منابع دیگه‌ای که وجود داره منابع خود سیوطیه، یعنی کتاب‌های دیگه‌ای که آقای سیوطی نوشته. حالا انشالله این بمونه تو جلسات بعدی بیشتر من توضیح میدم. حالا منابعی که خود آقای سیوطی داره چند جور منبع هست. مثلا ما در مباحث تحلیلیمون سعی میکنیم از کتاب حمل حوامه آقای سیوطی استفاده کنیم. در بحث تراجم و شخصیت شناسی سعی میکنیم از کتاب مثلا بقیت الوعات آقای سیوطی استفاده کنیم. کتابهای یا کتاب المظهرش مثلا، از کتاب الاشباب و نظائرش که انشاءالله این بمونه تو جلسات بعدی توضیح میدم که حمع الحوامه چجور کتابیه، شرح جمع الجوامع از جمع الجوامع رو آقای سیوطی با چه انگیزه نوشته، بعد حمع الحوامه رو، چون این حمع الحوامه به نسبت ما زیاد هم ازش استفاده میکنیم. خب اینم از این. بعد کتاب ها شرحایی که حول همین شرح النهجة المرضية نوشته شده، که شرحای متعددیه، بودن 50-60 تا شرح رو من نوشتمش و دارمش به نسبت که اینا رو تا حدودی بعضیشون رو بهتون معرفی کنیم. بعضیشون عربی هن، بعضیشون فارسی هن. بعد شعرهای فارسی چجوری هم استفاده بشه یا نشه، اینم خودش یک بحثی که انشاءالله باید بشه پردازیم. بعد در کنار اینها منابعیه که برای خوندن علم این کتابه و تشخیص فضا به ما کمک میکنه، که قطعا برای این مرحله نیاز به شارحین دیگه الفیه مثلا ما داریم. مثلا عشمونی میاد یک شرح میزنه، سبان شرح حاشیه بر همین شرح عشمونی رو میزنه، ابن هشام مثلا میاد اوضاح المسالک و شرح الفیه ابن مالک میزنه، خالد ابن ازهری میاد تسریع توضیحش رو بر همین مدار اوضاح المسالک ابن هشام مینویسه، که انشاءالله اگر خدای متعال عنایت بکنه بتونیم این کتاب ها و شعرهای دیگه هم که بر الفیه نوشته شده در جلسه بعدی بشناسیم، که اون زنجیره بین این کتب نحوی به نسبت برای ما به دست بیاد. شما اگر بدونید که مثلا عشمونی شرح بر الفیه زده ولی مبانیشو اساسا اتخاذ کرده از آقای ابن هشام، بعد سبان اومدش برحال حاشیه زده بر همین مطالبش، سبان یک فرد ملایی بوده، میبینیم که بعد سبان مطالبش حول عشمونی میاره، عشمونی حول مثلا اوضاح المسالک آقای ابن هشام میاره و مطالبی که آقای ابن مالک رای داده، بعد آیه ابن هشام مطالبشو مثلا از ابن ام قاسم گرفته مطالبشو، بعد خود آقای ابن مالک یک فردیه که به نسبت بعضی از آرایش مأخوذ از آقایون نحوی دیگه است، بعضیش اصلا مبانی که خودشون مبانی رو ساخته. اینها رو اگر بدونید تو حدودی در کتب نحوی سر می‌کنید، رگ‌شناسی کنید، به هر حال زنجیروار اون کتاب‌هایی که مرتبطن رو بفهمید. انشاءالله کتاب‌های اصولی که نیازه، کتاب‌هایی که شرح شواهد نیازه، یعنی آقای شعر نقل میشه، این شعر در چه کتابی برای خود شعر رو مورد بررسی قرار دادن، شاعرش رو گفتن، شواهد شعریش رو گفتن، اینها هم کتابای بعدی که مورد بررسی و قرار بگیره. بعد کتابهای لغت، ما از چه کتاب لغتهایی استفاده کنیم که معتبر باشه، که به نسبت خود سیوطن قبول داشته باشه، ما از چه کتابهای تفسیری استفاده کنیم، هم در تفسیر احادیث هم در تفسیر آیات، برای مثلا بررسی قرائات به چه کتابهایی رجوع کنیم، چه کتابهایی مفیدن، که واقعا اینم یک بحث مفصل و جامع واقعا نیازم هست، که اگر کسی بخواد خوب استفاده کنه از کتاب سیوطی حداقل بفهمه این کتاب ها در چه فضایی هستن. اگر شما کتاب شناسی کنید قبل از ورود به کتاب سیوطی، وقتی وارد کتابخونه میشید دقیقا میفهمید هر کتاب در چه فضایی است. خب بحثمون تا همینجا بمونه، ان شاء الله مابقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله و سلم.